شبتون بخیر و نیکی دوستان عزیز. از علاقه‌مندان به مباحث فرهنگی دعوت میکنم همچنان با رادیو گفتگو همراه باشند که برنامه بعدی هم با عنوان گفتگوی فرهنگی تقدیم حضور شما خواهد شد با موضوع ادبیات مدرن ایران و تغییرات سیاسی.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فهیم و اندیشمند رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. من شهاب دارابیان، خداوند رو شاکرم که این فرصت فراهم شد تا در این برنامه، یعنی گفتگوی فرهنگی، در خدمت شما عزیزان باشیم و همراه با میهمانان حاضر در استودیو به موضوع مهم ادبیات مدرن ایران و تغییرات سیاسی بپردازیم. در ابتدای برنامه سلام و احوالپرسی خواهیم داشت با میهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای حسن منصوبی، شاعر و کارشناس ادبی.
عرض سلام و ارادت و احترام خدمت شما و دستندرکاران ارجمندتون در رادیو گفتگو و
سپاسگزارم از شما. جناب آقای رفعتی نازنین،
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. و جناب آقای دکتر سید حسن نورانی، استاد دانشگاه و کارشناس ادبی.
با درود خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم که امروز بتونیم در ادبیات مدرن بحثی خوب داشته باشیم و نتیجه خوب تر.
سپاسگزارم از شما هر سه عزیز. پیش از این که بپردازیم به بخش تخصصی و صحبت هامون، اجازه میخوام که یک مقدمه خدمت دوستان عرض کنم که بدون شک اگر ما بخواهیم ادبیات مدرن ایران رو بررسی کنیم، باید به تغییرات سیاسی توجه ویژه داشته باشیم، چرا که تغییرات سیاسی در ادبیات ما نقش غیر قابل انکاری داشته و باعث شده که تغییراتی در شیوه ها و نگاه ما به ادبیات به وجود بیاد. در ابتدای صحبت قصد دارم که از دوستان همین موضوع رو جویا بشیم و نگاهشون رو در رابطه با این موضوع داشته باشیم. در ادامه به موضوعات ریستر و جزئی‌تر خواهیم پرداخت. جناب آقای منصوبی بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما، خیلی مفتخرم در جمعتون هستم، ولی خوشا این که بحث رو جناب دکتر نورانی کاشکی آغاز میکردن، ما حکم شاگرد ایشون رو داریم و پس پشت صحبت‌های ایشون به استدلال میپرداختیم. عرض کنم خدمتون که ببینید، یقیناً بر اهل نظر و مداقه پوشیده نیست که ارتباطی شگرف بین ادبیات و انقلاب‌های فکری، حالا این انقلاب‌های فکری میتونه در تغییرات سیاسی، در تغییرات اقتصادی اجتماعی خودشو نشون بده. یقینا یه همچین ارتباط محکمی از دیرباز در تاریخ تکوین ادبیات جهان برقرار بوده، تردیدی نیست. اما اونچنان که شما فرمودید، این یک رابطه یک سویه نیست که تغییرات سیاسی صرفاً تاثیرگذار بر فرم‌های ادبی یا زایش مکتب‌های نوین ادبی باشن. یک رابطه کاملاً دوپویه است. اما چگونه؟ هر دوی بحث‌های انقلاب‌های فکری، ببینید انقلاب‌های اجتماعی، حالا از هر نوعی که باشن، انقلاب سیاسی باشد، انقلاب ایدئولوژیک باشد یا هر گونه دیگری، یقیناً ریشه در ساحت فکر و اندیشه داره.
بله.
یا همون ایدئولوژی جهان بینی. از سوی دیگر خود اندیشه و ادبیات پیوند تنگاتنگی با مفهوم زبان دارن. یعنی ساحت یا دریایی که این دو در او فرو می‌ریزند بحث زبان هست. بحث ایدئولوژی و ادبیات ریشه مشترکشون رو باید در زبان جستجو کنیم. اما قرن بیستم رو من چون وقت برنامه بسیار کوتاهه، ستن هم به عنوان کارشناس حضور دارن، پس و پیش برنامه رو هم بزنیم شاید 45 دقیقه 50 دقیقه باشه، من خیلی مجبور میبینم خودم رو مختصر و مجمل صرفا به دو سه تا تیتر اشاره کنم که بحث رو انتقال بدیم به بزرگواران ادامه داشته باشه.
درسته.
ببینید در ابتدای قرن بیستم ما یک انقلابی داریم به نام ترن لینگویستیک یا لینگویستیک ترن به معنی چرخش زبانی، هم بحثایی که امثال رورتی و دیگران مطرح کردن. حالا من زیاد نمیخوام اسم فلاسفه غربی رو به کار ببرم چون که اندیشمندان داخلی ما خیلی بحثای مغتنم‌تری رو از دیرباز تاریخ در حوزه بلاغت و زبانشناسی ارائه دادن. اما این بازنگری به زبان و عطف به زبان بی دلیل نبود. اینکه یک بار زبان محمل اندیشه و پژوهش ادبی قرار گرفت، در واقع بحث خیلی ژرف‌تر از این هاست. در حوزه روان ناخودآگاه از یک سمت و در حوزه آرکیتایپ شناسی و کهن الگو شناسی از سوی دیگر، در حوزه علوم دقیقه مانند فیزیک نسبیتی و کوانتومی حتی از سوی دیگر، یک رگه‌های مشترکی یافت شد که بحث نمادها و نشان شناسی رو به طور عام از این نتیجه گرفتن. امثال لکان و دیگران بعد از 40-50 سال نظریه‌های آوردن در مورد نمادشناسی و نشان شناسی. خیلی مجمل عرض کنم ارتباط میان ایدئولوژی و ادبیات و تفاعل یا اون پاسکاری که این دو ساحت به یکدیگر دارن برمیگرده به بحث استعاره ها که بزرگترین عنوانیه که میتونیم مفاهیم نشان شناسی رو تحت اون بررسی کنیم. یعنی در ساحت اجتماعی ابتدا نشانه ها و استعاره ها هستند که شکل میگیرن. استعاره چیست؟ استعاره به ساحت دوم زبان اشاره داره. زبان دو وجه داره، زبان دو ساحت داره. یک ساحتش ساحت گفتمانی یا دیسکورسیف هست که در اون مدلول قراردادی هر واژه سر جاش قرار داره، یعنی یک گفتمان کاملا معقول با نحو رایج دستور زبان بین حالا جوامع شکل یا بین طرفین دیالوگ شکل میگیره. از سوی دیگر بچه ریتوریک یا بلاغی زبان هست، جایی که مدلول ها تجاوز میکنن از ساحت قراردادی، به این خاطر وارد دنیای معنای مجازی میشن. اینجاست که استعاره شکل میگیره. حالا در ساحت اجتماع و ایدئولوژی چه دخالتی داره مفهوم استعاره؟ من خیلی ملموسش کنم با یکی دوتا مثال. ببینید همیشه ابتدا استعاره ها یک رفت و آمدی بین دو وجه گفتمانی و بلاغی ایجاد میکنن. یعنی مثلا شما استعاره مثل شب رو در نظر بگیرید. بله. در اندیشه اجتماعی در تاریخ ادبیات ما از قرون آغازین تاریخ ادبیات تا امروز، تا قرن قبل از 100 سال گذشته قرن 14 شما نگاه کنید، شب همیشه به عنوان یک محمل عاشقانه، به عنوان یک استعاره ای از شب عشق و به قول معروف یک مکالمه تغزلی بین ادیبان استفاده
معنا میده. اما
بله، اما با تغییرهای اجتماعی که اتفاق میفته از میرزاده عشقی به این طرف، ما شب رو به عنوان استعاره‌ای برای به کارگیری ظلمت و تاریکی و نشان دادن و تبلور و جلوه دادن فضای تلخ سیاسی در جامعه می‌بینیم. پس پشت اون نیما رو می‌بینیم که با این که در اولین کار خودش افسانه، خیلی تحت تاثیر ادبیات غربی علی خصوص فرانسه بود و گرایش‌های فکری فرانسوی رو حتی تا جایی میشه گفت رگه‌هایی از تفکر داداییسم رو هم توی افسانه ما می‌بینیم، مشاهده میکنیم. اما یهو میبینیم که نیما هم فراخور تغییرات سیاسی پهلوی، دوران پهلوی اول، شب رو به عنوان در شعر مرغ آمین با همون استفاده های سیاسی نوین ارائه میده. پیشتر اگر در دوران حافظ، در دوران خاقانی و دیگران میخواستیم از جریانات تلخ سیاسی، از فضای تلخ تاریک حکومتی و جور و ستم صحبت بکنند، مثل حافظ پاییز رو به عنوان استعاره برای این مسئله استفاده میکردن، ولی شب اینچنین نبود. خب این دگردیسی کاربردها نشان از یک تفاعل دوسویه‌ای بین دنیای ایدئولوژی و ادبیات داره. من نمیخوام بحث رو تخصصی کنم با آوردن
نه خیلی نکات بسیار خوبی بود و مثال بسیار خوبی بود جناب آقای منصوری. جناب آقای دکتر نورایی، نظر شما رو داشته باشیم. به عنوان این سوال من میخوام یه ذره این سوال رو جمع‌ترش کنم که بتونیم بیشتر به مباحث بپردازیم که چقدر مسائل سیاسی در ادبیات ما تاثیرگذار بوده.
خب سپاسگزارم. اساسا وقتی موضوع اصلی بحث ما هم همین هستش، من فکر میکنم نه در ایران، در همه جهان جریانات سیاسی قطعا اثرگذارترین اتفاق یک جامعه هستش و یک رابطه عجیبی بین جامعه و هنر و سیاست و هنر و برعکس داره. یعنی همونطور که سیاست بر هنر اثر میذاره و ادبیات هم جزو اولین هنر از هفت هنر در واقع میشه مطرح باشه، همونطور برعکس هنر هم بر جامعه اثر میذاره. این چیز جدیدی نیست که بگیم سیاست بر جامعه در دوران معاصر اثرگذار بوده. در دوران فردوسی هم همینطور بوده.
بله.
شاعر پروری دربارها وقتی که وجود داشته، خب میبینی رونق شعر خراسانی و اون ادبیاتی که خب گسترده میشه، حالا یکی مثل فردوسی در واقع شروع میکنه حماسه سازی کردن و از اون ور هم خب اون شاعر پروری بارگاه غزنویان سبب میشه منوچهری و عنصری اینا زمینساز غزل ایران بشن. و در دوره بعد اتفاقهای اجتماعی سیاسی مثل حمله مغول،
بله،
این اتفاقها باز عرفان رو به ما میاره. وقتی جهان بیرون خیلی تاریکه، در واقع شاعر یا هنرمند در جهان بیرون چیزی نمیبینه، به جهان درون خودش رجوع میکنه و عرفان در واقع از اون حالا کشاکش این قرنهایی که بوده، نه اینکه فقط محصول قرن پنجم ششم به بعد باشه، ولی خب شکل دقیق تر و کامل تری پیدا میکنه. یه بخشش برمیگرده به دنیای بیرون. چی میشه شاعر ما؟ مثلا چرا فردوسی عارف نشد؟ چرا فردوسی مثل مولوی نشد؟ اونم شاعر بزرگیه. اصلا خیلی ها معتقدن که خاستگاه عرفان ایرانی از شاهنامه استخراج شده و در میاد و به حق هم هست و درسته. خب چه اتفاقایی شکل میگیره؟ شاعر که با شاعر شاید فرق نمیکنه، به ویژه زبان که در دنیای امروزی. من همیشه سر کلاسام با بچه‌ها میگم که حالا یواش یواش برسیم به دنیای معاصر، فکر میکنم کره زمین رو از 2000 سال پیش بررسی میکنیم، حوادث داره ولی خیلی چیزا تقریبا ثابته. یعنی وسیله سواری ما از 2000 سال پیش تا 200 سال پیش اسب بوده، قاطر بوده اینا. حالا فقط نسبت به منصب صاحب این چیزها، اگر شاه بوده بهترین اسب بوده، حالا اگر دهقان بوده اسب معمولی بوده، ولی اسب بودن دیگه تغییر نکرد،
ثابت بود.
ولی در دنیای صنعتی و مدرن که در واقع انقلاب صنعتی در همه چیز اثرگذار میشه، خب این اتفاقات دیگه دنیای امروز ما با شدت داره تغییر میکنه و شاعر و هنرمند گاهی اوقات بعضی جا میمونه حتی از این تغییرات پشت سر هم. این پس این اتفاق سیاسی در هر دوره‌ای بوده. در دوره معاصر قطعاً چون همراه میشه با یه سری اتفاقایی مثل صنعت چاپ که خب شاعرها یه خورده از زیر یوغ اون حاکمیت میتونن بیان بیرون. وقتی که در دوره گذشته ما میبینیم سعدی هم مجبوره کتابشو یه جورایی تقدیم بکنه، نمیدونم فردوسی هم باید با محمود غزنوی بجنگه،
اینقدر هم ادبیات در جامعه فراگیر نبوده
و در واقع به نخبگان برمی. نکته مهمش اینه که یکی از چیزایی که ادبیات مدرن رو ما باید بیایم بررسی بکنیم، ادبیات از اون حالت درباری یا خواص بودن خارج میشه و یه مقدار گسترده میشه. این گستردگی خب صنعت چاپ، گسترش ترجمه، اینها خیلی خیلی در ادبیات مدرن ما اثرگذار هستش و این اثر گاهی اوقات خیلی سریعتر و شدیدتر از رویکردهایی که تو خود جامعه به طور کلی داره اتفاق میفته که اینها هم قابل بررسی هستش. و سرانجام به قول فرخی میگه این شکل زندگی نبود قابل دوام، خوب است این طریقه بد را به هم زنیم. خب این فرخی به هر حال شاعر لب دوخته معروفه که حالا روی اینم بحث آیا واقعا لبشو دوختن در اون زندان دوره گذشته یا نه، این به این ترتیب هستش که خب این شیوه بد رو میبینه شاعر و سعی میکنه تغییر بده. و حالا اینکه عوام وارده قضیه میشن یا در واقع واژگان عوام هستش، آقای منصوبی اشاره کرد به استعاره. خب ما این استعاره اساسا جوامعی که با استبداد سر و کار دارن خواه نخواه هنرشون به سمت استعاری شدن میره. یعنی خاص ایران هم نبوده ها، شما اگه مثلا برین آلمان دوره هیتلری و ادبیاتش رو نگاه میکنی یا هنرش یا سینماش رو نگاه میکنی، سراسر استعاره های گاهی سخت فهم هستش. حافظ وقتی ما میخونیم که مثلا میگه که در این شب سیاه هم گمگش راه مقصود، اینو میتونیم عرفانی بررسی کنیم، ولی اونجایی که میگه مثلا کجا دانن شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل، کجا دانن حال ما سبک باران سایرها، اینو خب ما میتونیم تاریخ وقتی فارس رو میبینیم هم دوره با حافظ حدودا 18 بار بهش حمله میشه. خب این واقعا این شرط زندگی اجتماعی حافظ شب سیاهه. پس اینجا هم میتونیم حتی شب رو همونطوری که نیما استفاده کرده، همونطوری که شاعران بعد از نیما تا به امروز شاید استفاده بکنن یا کرده باشن، میبینی حافظ هم این کار رو کرده.
یا شب اگر... تاریک و بیم موج و گردابش
بله، این شب تاریک میتونه حال روز واقعا اجتماعی اون دوره باشه، حمله مغول، اتفاقات عجیب غریبی که توش شکل میگیره. اما اگر بخوایم وارد ادبیات معاصر بشیم، حالا باید یه مقداری فصل بندی بیشتری بکنیم. اولا ما معاصر از کی تا کی رو معاصر میدونیم؟
خیلی نکته مهمه.
بله، تعریف عامش اینه که ما میگیم از مشروطه به این ور معاصره که به اعتقاد من اینو باید یه خورده دیگه دستکاری کنیم. الان از نظر من فکر میکنم اخوان ثالث هم یک شاعر کلاسیک برای ما به حساب میاد، نه اینکه اخوان جایگاهش عوض شده باشه، جایگاهش بیاد پایین، من داره میره بالاتر. منتها ما در زمانه ای داریم زندگی کنیم، سرعت علم، سرعت نمیدونم تغییرات، سرعت سند انقدر فراوونه که گاهی اوقات ما فکر میکنم اگر مثل اصحاب کهف باشیم نیاز به 300 سال خوابیدن نیست. توی یه شاید حتی مثلا 3 ماه خوابیدن هم اون همه تغییر رو احساس کنیم، بیایم بیرون ببینیم چقدر همه چی تغییر کرده، چه برسه به این دوره. به این خاطر این بازه از مشروطه تا این امروزی که ما داریم با هم حرف میزنیم معاصر خونده میشه، یه مقدار جای تأمل داره، باید به تفکیک بیشتری برسیم. و اینکه حالا این در دو حوزه من تقسیم بندی کردم، یکی شعر، یکی نثر، که فکر میکنم حالا فرصتی به دوستان دیگه هم بدیم و برگردیم به این صحبت رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نورانی، نکات بسیار خوبی مطرح شد. فکر میکنم این موضوع بسیار خوبی بود که شما بهش اشاره کردید که انقدر سرعت تغییرات زیاده که اگر ما بخوایم تأثیرگذاری سیاست در ادبیات مدرن رو بررسی کنیم، فکر میکنم که در هر دهه میشه این رو ساعتها بحث کرد و مورد بررسی قرار داد. جناب آقای رفعتی، صحبت های شما رو هم داشته باشیم در رابطه با این سوال و این موضوع.
من مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. ببینید، بحث داره به یک جاهای خوبی کشیده میشه که من فکر میکنم که اگر روی همین مسیر ادامه بدیم میتونیم یک چیزایی رو بهتر بررسی بکنیم. مسئله اینجاست که اگر ما بخوایم بگیم که ادبیات تا چه اندازه تحت تاثیر از سیاست هست، شاید سوال خوبی نباشه. ما میتونیم بگیم که ادبیات تا چه اندازه میتونه از سیاست جدا باشه.
درسته،
یعنی اساساً این سوال مطرح میشه، خصوصا در جوامع مدرن که ما میدونیم که مدرنیته مبناش بر ایدئولوژی های بزرگ اجتماعیه و زمانی مدرنیته شکل میگیره که تفکر تغییر میکنه. با دیگردیسی نهلهای فکری ما جریانها و مکاتب فرهنگی، ادبی و هنری گوناگون خواهیم داشت. در همین راستا من حالا میخوام باز دوباره بحث رو دامنش رو تنگتر بکنم، بیایم و به ادبیات معاصر خودمون بپردازیم.
بله.
حالا جناب آقای دکتر نورانی فرمودن ما از چه دوره‌ای میتونیم بگیم این ادبیات رو به اصطلاح ادبیات معاصر بدونیم. من فکر میکنم که اگر ما از پیشگامان ادبیات مدرن ایران، از پیشگامانی که خیلی هاشون در میانه سلسله قاجار قلم فرسایی میکردن، مثل میرزا فتحعلی آخونزاده و اون نسل، اینها کسانی بودند که اولین نسل تحصیل کردگانی بودند که حالا یا به فرنگ رفته بودند، به فرنگستان رفته بودند و یا در ایران با مطالعه کتب فرنگیان با جهان مدرن پیرامون خودشون آشنا شده بودن. اولین اتفاقاتی که اینجا داره میفته اینه که ما چه در صورت و چه در محتوا، ادبیات ما داره تغییراتی رو به خودش میبینه که بعدها این تغییرات انقدر بیشتر و بیشتر میشه که ما از یک جایی به بعد میتونیم بگیم ما حالا به اصطلاح کسانی که پایگذار این شکل و شیوه بودن، شعر نو داریم. ببینید، شعر نو خودش یک دگردیسی عظیمه در فرم و صورت شعر و حالا در محتوای شعر. ما میتونیم بگیم از پیشگامان ادبیات معاصر ما که حالا استاد شفیعی کدکنی،
در نصر هم همین اتفاق
میفته. بله، استاد شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ و آینه اینها رو میان و شروع میکنن بسته به دوره‌ای که اینها در اون تاریخ زندگی میکردن معرفی میکنن. ولی خب ما قصد نداریم دوره‌ای به اینها لحاظ کنیم، چون باز جناب دکتر نورانی یک اشارت خوبی فرمودن که مثلا حالا ایشون فرمودن اخوان، من در مورد اخوان موافق نیستم که اخوان رو خیلی بخوایم کلاسیست بدونیم، ولی فرزند خیلی از شعرهایی که بعد از به طور مثال شاید میرزاده عشقی خیلی نوآورتر باشه مثلا از بهمنی، در فرم و صورت کار ندارم و در اینکه ارتباط شعر با جامعه و ارتباطی که میتونه شعر داشته باشه به عنوان یک رسانه اجتماعی. این اتفاق در زمانه ما هم میفته، یعنی درسته الان شعر دیگه کارکرد رسانگی خودش رو مثل 100 سال پیش نداره یا مثل 200 سال پیش نداره، ولی اگه ما ادبیات رو حالا اونچنان که بارت میاد و متن ادبی رو تعمیم میده به همه متون فرهنگی و اجرایی که ما میتونیم ازش استنتاج فرهنگی بکنیم، به این تعبیر خود رسانه، خود همین استودیویی که ما الان درش قرار داریم، به نوعی داره ادبیات رو ترویج میده. حالا ادبیاتی که ادبیات غیر خواندنی، ادبیات شنیداری، ادبیات دیدنی و همه اینها. ولی به طور اختصاصی اگه ما بخوایم در مورد ادبیاتمون بحث بکنیم، من فکر میکنم که ادبیات معاصر ما دقیقاً از جاهایی که روشنفکران ما دغدغه تغییرات اجتماعی داشتن، مثل نسلی که از حالا سرآمدانشون در مشروطه میان تشخص پیدا میکنن، مثل بهار، مثل عشقی، مثل ایرج میرزا، حتی اینها یک دغدغه‌ای داره به ادبیات تحمیل میشه. انگار ادبیات ما فارغ از حالا معدودی از قله‌های برجسته ادب فارسی، ما مفهوم آزادی، مفهوم وطن و مفاهیم اینچنینی رو در ادبیات گذشتمون به این شکل که امروز داریم نداریم. مثلا خود شاهنامه فردوسی که یک اثر بسیار متشخص در ادب فارسی و ادب جهانه، از وطنی داره صحبت میکنه که متفاوته با وطنی که فرزند ملک و شعرهای بهار داره ازش میگه.
اصلا.
اون داره احیای سنت‌هایی رو میکنه و از ایران شهری صحبت میکنه که حالا دغدغه معاصرتش رو هم نداره، ولی وقتی وطن رو تو شعر عشقی میبینیم یا تو شعر بهار میبینیم، یک مفهوم دیگری، یا آزادی، آزادی که مثلا در مفهوم کلاسیکش مطرح میشه در صنایع و عطار و اینها، اون آزادی، آزادی از نفس، آزادی از قیود جسمانی و نفسانیه، ولی آزادی که در شعر معاصر یا در ادبیات معاصر مطرح میشه دقیقاً گره خوردگی داره با مفاهیم سیاسی. من فکر می‌کنم خیلی اشارت خوبی کردن اول بحث که این استعاره هاست که داره به ما شکل میده، به ادبیات ما شکل میده، و این استعاره ها در واقع میتونیم ما اینجوری باز بهتر یه مقدار راجع بهش صحبت بکنیم که اینها بسته به دوره‌های مختلف و در دوره معاصر اینها با مفاهیم معاصر گره میخوره.
سپاسگزارم از حرص عزیز، نکات بسیار بسیار خوب و آموزندهی مطرح شد. اگر موافق باشید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با برنامه خودشون یعنی گفتگو فرهنگی همراه بودن از آنتن شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. داشتیم بحث میکردیم در رابطه با ادبیات مدرن ایران و تغییرات سیاسی. نکات بسیار بسیار خوب و مهمی مطرح شد. جناب آقای منصوبی، توی صحبت‌های دوستان هم اشاره شد، جناب آقای رفعتی اشاره داشتن به ابزار رسانه‌ای بودن ادبیات. ما میبینیم که از گذشته دور تا به امروز ادبیات به عنوان یک رسانه مطرح بوده، اما میبینیم که از بعد مشروطه به خصوص این رسانه‌ای بودن اوج میگیره و کارکردهای سیاسی هم پیدا میکنه. اما شاید امروز این با گسترش رسانه‌های مختلف مثل روزنامه، خبرگزاری و رادیو و تلویزیون، این کارکرد رسانه‌ای کم شده، اما در دوره‌ای نمیتونیم این رو انکار کنیم که به شدت به عنوان یک ابزار سیاسی و یک ابزار رسانه‌ای از ادبیات استفاده میشد. نظر شما رو داشته باشیم.
ببینید دوست عزیز، ادبیات در 150 سال اخیر در ایران و به قول معروف میشه گفت از دوره دکارت، بلکه قبل از دکارت در اروپا، یه تغییر شکل هایی میده. چرا قبل از دکارت رو عرض میکنم؟ در واقع بهتر بگم از زمان گوتنبرگ که صنعت چاپ شروع شد. البته خب قبل از اون در چین و ژاپن هم ما چاپ دستی داشتیم، ولی خب صنعت چاپ به معنی این که کار که ارتباطی با رسانه داشته باشه، بر انقلاب صنعتی با گوتنبرگ بوده که برمیگرده به حدود سال 1450 میلادی. اما در ایران شیوع، اگرچه ما در دوران صفوی و اوایل قاجار، حالا فاصله هم هستیم وسط، اوایل قاجار باز چاپ رو داریم، چاپ سنگی و اینها رو داریم، چاپ افست و اینها رو هم داریم در دوران ناصرالدین شاهی، ولی خب شیوع کتاب‌های خطی چاپ بشن، به دست مردم برسن، شایع بشن در بین اهل ذوق و اهل مطالعه، از دوران اواخر ناصرالدین شاه هست، 1200، یعنی باز میشه همون اوایل مشروطه ما.
درسته.
در نتیجه یک ارتباط خاصی، یک اتفاق خاصی که در این دو دوره تاریخی، حالا غرب و شرق، یعنی ایرانی خودمون و اروپایی، اگرچه اون قدیمتر این جدیدتر، اتفاق افتاد، ارتباط تنگاتنگ بین ادبیات و صنعت هست. صحبتی که جناب رفعتی فرمودن در مورد تغییر کاربست استعاره ها از دوران قدیم و امروز، یعنی نسبت به دوران امروز، مثلا مفهوم، البته این نورانی هم اشاره کردن، مفهوم شب رو حالا در دوران پیش از حافظ، در اوایل تکوین ادبی ما، به نوعی به کار بردن و بعد از میرزاده عشقی استعاره هایی مثل شب در شعر نیما و اخوان و خیلی های دیگه پررنگ میشن. این استعاره ها برمیگرده به دهکده جهانی که محصولی است از صنعت چاپ و رابطه تنگاتنگی که ادبیات با رسانه و مطبوعات، کلمه مطبوعات رو می‌خواستم به زبون بیارم از ذهنم می‌پرید، بین مطبوعات و ادبیات اتفاق می‌افتاد.
درسته.
یعنی دیگه کتاب‌ها از حالت درباری، از اینکه در کتابخانه دربار صرفاً در دست ملک و شعرای دربار باشه و تاریخ ادبی ما یک تاریخ ادبیات درباری و ستایشگرانه بود، به همین خاطر مفاهیم استعاری ما مثل کلمه آزادی که آقای رفعتی به کار بردن در دوران قبل از قاجار، که حالا قبل از مشروطه که بیشتر ما ادبیات درباری داریم، کلمه آزادی رو مثلا نگاه کنید، اونجا ما منوچهری دامغانی رو در 1000 سال پیش میبینیم در فتحی که سلطان مسعود یا محمود میره هند فتحی میکنه، برمیگرده و جنگ های پس پشت اون دوره غزنویان دوره پر جنگ و شوری هست، میگه که زود شود چون بهشت گیتی ویران، بگذرد این روزگار سختی از ایران، روی به رامش نهد امیر امیران، شاد و بدوشاد این خجسته وزیران. در قالب یک 24 بند دو بیتی که صرفاً ستایش سلطان مسعود هست، صرفاً دو بیتش برمیگرده به آزادی خواهی نسبت به فتح فتوحات وطنی و اینکه ما از یوغ و حالا اسارت هندی در اون زمان، لشکرکشی هایی که از هند انجام می شد و اینها، به در آمدیم. یعنی مفهوم آزادی در این حد بود. اما با شیوع مطبوعات و صنعت چاپ از دوران مشروطه به این ور، ما به یک بار مفهوم آزادی رو، یک برداشت جدید از کلمه آزادی به عنوان نمادی از سایر استعاره ها می خواهم عرض کنم، آزادی رو ببینید، با یک برداشت جدیدی از آزادی روبرو میشیم که به قول میشل فوکو اصلا انسان مداری، انسان شناسی یا کلمه هیومانیتی، انسانیت و انسان، برساخته است جامعه شناسانه و آکادمیک که در 150 سال اخیر از پشت کرسی‌های دانشگاه در آمده. ما مفهوم آدمی به عنوان زیستی و طبیعی، به عنوان یک موجود زیستی رو پیش از مفهوم هیومانیتی داریم، در ادبیات و سایر علوم مطرحه، در جامعه مطرحه. ولی انسان شناسی به معنی هیومانیتی که با علم جامعه شناسی از استوارت میل